ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه هفتم بهمن ماه 1395، 26 ژانویه سال 2017 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه عملیات آواربرداری در محل فروریزی ساختمان پلاسکو در تهران روز چهارشنبه، پیکر دست کم 8 آتش نشان از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب شمار قربانیان حادثه پلاسکو تا کنون به 11 آتش نشان و 4 شهروند رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور ساختن دیوار مرزی با مکزیک را صادر کرد. آقای ترامپ در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر وعده کشیدن چنین دیواری را برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی داده بود. دونالد ترامپ در سخنانی در وزارت امنیت داخلی پس از امضای این حکم گفت عملیات ساخت این دیوار سریعا آغاز می شود. آقای ترامپ همچنین گفته است که مکزیک را مجبور به پرداخت 100% هزینه آن خواهند کرد. رئیس جمهوری مکزیک گفته است که به هیچ وجه هزینه ساخت این دیوار را پرداخت نخواهند کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در حکم دیگری همچنین دستور داد تا به مسئولان شهرهایی که از جمع‌آوری مهاجران غیرقانونی خودداری می‌کنند و به اصطلاح به پناهگاهی برای این گونه مهاجران تبدیل شده‌اند برخورد شود. دولت هلند با تأسیس صندوق مالی بین‌المللی به گروه‌ها و نهادهای بین‌المللی تأمین کننده خدمات سقط جنین کمک می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه هلند روز چهارشنبه گفت بحث‌های مقدماتی با اعضای دیگر اتحادیه اروپا در این مورد انجام شده و واکنش‌ها مثبت بوده و با کشورهای دیگر، شرکت‌ها و نهادهای مدنی هم گفتگو خواهد شد. این اقدام دولت هلند برای مقابله با اثرات دستور دونالد ترامپ برای قطع کمک‌های مالی آمریکا به این گروه‌ها و نهادها انجام می‌شود. مدافعان بهداشت و حقوق زنان میگویند قطع این کمک‌ها سلامت و جان زنان را در خطر قرار می‌دهد، چون آنها را برای سقط جنین به راه‌های غیرقانونی و بازار سیاه می‌کشاند. سازمان جهانی بهداشت تخمین می‌زند که سالانه نزدیک به 22 میلیون زن به طریق غیرامن ایمن به سقط جنین دست می‌زنند که از هر 10 مورد 9 مورد آن در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد. سفارت ایران در اوکراین هر گونه ارتباط جمهوری اسلامی با کشف و ضبط محموله نظامی در فرودگاه جولیانی کیف را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بیانیه سفارت ایران آمده است هیچ گونه سند و یا مدرکی که نشان دهنده تعلق، انتصاب و یا ارسال محموله مورد اشاره به جمهوری اسلامی ایران باشد وجود ندارد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از سایت گارد مرزی اوکراین روز اول بهمن خبر داده بود که در جریان بازرسی یک هواپیمای عازم ایران قطعاتی پیدا شدند که به احتمال زیاد قطعات سامانه موشک‌های هدایت شونده ضد تانک از نوع فاگوت بودند. به نوشته این سایت، این قطعات روز 30 دی ماه پیدا شدند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، یکی از کشته شدگان تظاهرات عاشورای 88 بازداشت شده است. بر پایه این گزارش، خانم اکملی روز چهارشنبه 6 بهمن ماه در خانه خود بازداشت و به زندان اوین برده شده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید دولت جدید دونالد ترامپ در تصمیم دولت اوباما در آخرین ساعات پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش به دادن 220 میلیون دلار کمک برای بازسازی نوار غزه تجدید نظر میکند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که جان کری وزیر خارجه دولت اوباما در آخرین ساعات دستور پرداخت 220 میلیون دلار کمک برای برنامه بازسازی غزه را صادر کرد، اما این وزارتخانه در حال بازنگری در تایید پرداخت‌هایی است که در آخرین ساعات دولت قبلی دستور آنها صادر شده تا این گونه کمک‌های مالی با اولویت‌های دولت جدید مطابقت داشته باشد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مینا بهارمست. اگر که دسترسی به اینترنت دارید، می‌تونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اما تا ساعت 1 بامداد در ایران درباره برنامه چند سناتور آمریکایی برای تحریم‌های تازه علیه ایران خواهیم گفت. باز هم در آمریکا، رئیس جمهوری تازه آن کشور دونالد ترامپ حکمی از جمله برای ایجاد محدودیت درباره ورود مهاجران و مسافران امضا کرد. در این باره خواهید شنید. دو موضوع سقط جنین در ایران و همچنین شاخص دموکراسی در جهان رو بررسی خواهیم کرد و شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر هم خواهید بود. دعوت میکنم برای شنیدن گزارش های درباره این موضوع و البته بسیار بیشتر از اینها همراه ما باشید تا یک بامداد در این مجله نیمه شب. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا روز سه‌شنبه به همراه دو سناتور جمهوری‌خواه دیگه بار دیگه طرح افزایش تحریم‌های ایران در زمینه‌های غیر هسته‌ای رو ارائه کرد. بر اساس اونچه که در وبسایت آقای روبیو منتشر شده، طرح پیشنهادی در صورت تصویب در کنگره آمریکا تحریم‌های بیشتری رو در زمینه‌های مالی و اقتصادی بر ایران به دلیل اونچه اقدامات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی خوانده شده اعمال می‌کنه. اقدامات تحریک‌آمیز هم شامل آزمایش موشک‌های بالستیک، نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم بین‌المللی خوانده شده. در همین باره گفتگوی داشتیم دقایق پیش با فرهاد علوی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، و ابتدا درباره آثار چنین برنامه‌ای از سوی سناتورهای آمریکایی پرسیدیم.
با اینکه الان به حضور آقای ترامپ شاید کاخ سفید بیشتر مایل باشه که تحریم‌های جدیدی روی ایران بذارن، یک حقیقتی هم هست، اونم اینه که برجام تا حدی دست آمریکا را می‌بنده، مخصوصا مربوط به مسائل تحریم‌های متعلق به برنامه هسته‌ای. حالا این تحریم‌هایی که آقای روبیو و دو تا سناتور دیگه معرفی کردن، خب بیرون از اون مسائل هسته‌ای هستن، ولی آیا اینکه اینا تصویب بشن خب احتمالش زیاده، ولی کن آیا اثری خواهند داشت؟ فکر نکنم به اون صورت.
آقای علوی، در مواردی که اشاره شده که میتونه در این قانون تحریمی تازه بیاد، مسائلی هست بسیار زیاد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثلا صحبت از ماهان ایر هست، صحبت از شرکت هایی هست که کمتر از 25% مالکیتشون به سپاه برمیگرده و اینها رو میخوان در یک لیستی قرار بدن که نظارت بکنن بر عمل کردشون و اگر خطایی کردن اون وقت اونها رو تحریم بکنن. میخوام ببینم که این به نظر شما این شاید نگرانی رو ایجاد نمیکنه در میان مثلا فعالان اقتصادی که بخوام با ایران معاملاتی رو داشته باشن و هر چند وقت یک بار وقتی که به لیست تحریم‌های آمریکا مراجعه میکنند هی میبینن که تعداد شرکت‌هایی که مثلا ممکنه که تجارت اونها مرتبط بشه اضافه شده. این نگرانی رو ایجاد نمیکنه به نظرتون؟
شرکت های بین الملل معمولا خیلی سعی میکنن احتیاط به خرج بدن و حتی نزدیک خط قرمز که تو قانون هست در مورد تحریم هم نزدیک هم نشن. این طبیعتا خب خط قرمز رو یک کمی جلوتر میاره، ولی با توجه به مثلا روند خیلی محافظه‌کارانه شرکت های بزرگ دنیا بعید میدونم که اثر آنچنانی داشته باشه. برای اینکه در حال حاضرش هم شرکت هایی که کوچکترین نسبتی هم به سپاه پاسداران دارن، باز شرکت های خارجی باشون خیلی مایل نیستن کار کنن و به این دلیل حالا چه این قانون بگه 25% یا 50%، باز کوچکترین حضور یه شرکت سپاهی یا مالکیت متعلق به سپاه باز کافیه که خیلی شرکت‌ها رو دور نگه داره.
آقای علوی، شما وکیل این حوزه هستید، قاعدتا مشاوره میدید به خیلی از شرکت‌ها. بدونی که وارد جزئیات کار روزانه شما بشیم، میخوام ازتون بپرسم که آیا تغییری میبینید در طول یک سال گذشته؟ ما درباره تحریم‌های غیر هسته‌ای صحبت میکردیم، اما با توجه به اجرای شدن برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای و باقی موندن فقط تحریم‌های غیر هسته‌ای که مرتبط با تروریسم و حقوق بشر هست، آیا تغییر ایجاد شده در فعالیت شما، در روی کرده شرکت ها کلن به ایران و تمایلشون به فعالیت در ایران؟
کلن من میبینم که خیلی شرکت های غیر آمریکایی خیلی تمایلشون بیشتر شده که بررسی کنن به بازار ایران. و بیشتر با ایران به ایران صادرات به خصوص انجام بدن. منتها تحریم‌ها یک جانبه آمریکا که متعلقن به افراد آمریکایی هنوز سر جا موندن و این تمایل رو طبیعتاً از طرف آمریکا رو خیلی کم رنگ‌تر کرده، چون حوزه‌های مجاز خیلی محدودترن برای آمریکایی‌ها. منتها با توجه به همین محدودیتایی که وجود داره و با توجه به اینکه خیلی از بانک‌ها و شرکت‌های حمل و نقل هنوز به اون حالت کامل وارد بازار ایران نشدن، باز با این وجود تمایل بیشتر شده و حتی در زمینه‌هایی که سابقاً هم مجاز بودن قبل از برجام، باز تمایل بیشتر شده به علت اینکه اون زیر ساخت تجارت با ایران به فرض مثال سیستم بانکی و حمل و نقل یک کمی خب طبیعتاً بیشتر شده. ولی آیا اگه سوالتون این است که اون سیل فعالیت اقتصادی و تمایل از طرف کشورهای خارجی به ایران به شدت افزایش پیدا کرده بود، شاید آدم میتونه بگه که اون اندازه‌ای که شاید بعضی پیش بینی میکردن نشده، ولی خب قطعاً از قبل از برجام خیلی بیشتر شده.
و فکر میکنید که تحولات این روزها، مثلا از جمله صحبتایی که سناتور آمریکایی مارکو روبیو درباره تحریم‌های غیر هسته‌ای تازه مطرح کرده، میتونه تاثیرگذار باشه روی این روند؟
طبیعتاً هر نوع تحریمی میتونه تأثیر بذاره، حالا بعضی بیشتر بعضی کمتر، به خصوص با توجه به اینکه قوانین پیچیده است و خیلی هم واقعا فرق و به صورت نکات به صورت ریزکاری ها این تحریم ها رو متوجه نیستن یا نمیدونن و کلن این تحریم ممکنه با وجود اینکه خیلی نکات کم یا محدود کنه، باز خیلی اثرش بیشتر باشه از اون چیزی که شاید در واقع تو خود متن قانون باشه. منتها با توجه به اینکه یه سناتور خیلی پرنفوذ جمهوری خواه قبل از تحلیل آقای ترامپ گفته بودن که برجام سر جا میمونه و کلا با توجه به اینکه برجام یک قراردادی است که بین 6 تا کشور با ایران، بعید میدونم که آمریکا بخواد عقب نشینی بکنه یا مطلقاً از این قرارداد بکشه کنار. در نتیجه با وجود اینکه یک کمی وضعیت آتی کمی مبهمتر شده، باز به نظر من نمیاد که کاملا نگرانی مطلق باشه در مورد وضعیت برای آینده.
نظر فرهاد علوی وکیل حوزه تحریم ها رو میشنیدید در آمریکا. اما آنطور که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن، دولت اون کشور مسافرت مسلمانان به این کشور و پذیرش پناهندگان رو به حالت تعلیق در میاره. خبرگزاری رویترز گزارش داده که انتظار میره صدور ویزای سفر به آمریکا برای ایرانیان و شهروندان چندین کشور مسلمان دیگر به طور موقت متوقف بشه. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و رهبران حزب جمهوری خواه در کنگره طی چند روز آینده به دور از واشنگتن و در فیلادلفیا اجتماع می کنند تا استراتژی یگانه ای را برای برنامه‌های آینده دولت بررسی کنند. در این نشست ها بر سر اولویت های قانونگذاری و سیاست های دولت جدید که به پشتیبانی کنگره نیاز دارد بحث و تصمیم گیری خواهد شد. ولی پیش از آن رئیس جمهوری با صدور فرمان هایی سیاست هایی را اعلام کرده که در جریان کارزار انتخاباتی اجرای فوری آنها را به آمریکاییان وعده داده بود. بخشی از این وعده ها تدابیری در تقویت امور مربوط به امنیت ملی آمریکا و از آن جمله ساختن دیوار در مرز با مکزیک و توقف موقت پذیرش پناهندگان و روادید سفر برای شهروندان چندین کشور مسلمان به آمریکا بود. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که کارشناسان امور مهاجرت انتظار دارند که فرمان رئیس جمهوری آمریکا موجب محدودیت‌های موقت در امر صدور ویزا شامل شهروندان کشورهای ایران، عراق، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن می‌شود. همایون مقتدر، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس هم میگوید که تدابیر اتخاذ شده از جانب رئیس جمهوری آمریکا به منظور تقویت امنیت ملی این کشور است.
این تصمیم رئیس جمهور برای جلوگیری از قبول پناهندگان و یا دادن ویزای موقت به اتباع چندین کشور که ایران هم جزوش هستش، تصمیم فقط برای امنیت داخلی امریکا هست و هیچ چیزی بلخص مد نظر برای ایران نداره، برای اتباع اون کشورهای اسلامی هستش که از نقطه نظر اینها کشورهای تروریست پرور هست، ولی این همیشگی نخواهد بود. امریکا سرزمین مهاجرین هستش، همیشه درش برای مهاجرین باز هست. زمانی بود که تقاضای کارت سبز از طریق سرمایه گذاری حدوداً 7-8 ماه طول میکشید، الان حدوداً 1.5 سال طول میکشه. این به معنی این هستش که متقاضیان بسیار زیاد هستن و اداره مهاجرت هم انقدر کارمند نداره که بتونه اینها رو سریع بررسی بکنه. بنابراین این رو فقط برای یک مدت کوتاه هست برای امنیت داخلی امریکا. اگر خاطرتون باشه در سالهای 79 و 80 هم که وقتی که سفارت امریکا در ایران تصاحب شد، دادن ویزا به ایرانی ها متوقف شد، ولی باز ویزا صادر می شد به تعداد خیلی کم، نه به تعداد زیادی. این هم به همین صورت هستش، ویزا داده خواهد شد، ولی به این صورت نخواهد بود که مثلا من می خواهم برم یک سمیناری در امریکا ویزا صادر کنم، مگر که دقیقاً بدونن چه سمیناری هستش، آیا به راستی این شخص اون هزینه رو پرداخت کرده، مطمئن بشن که جزء هیچ گروه تروریستی نیست، در هیچ کجای دنیا این شخص رو برای جرایم چیزی نمیخوان، اون موقع ویزا رو صادر میکنن. ولی به صورت خیلی زمان محدود خواهد بود. من فکر میکنم این 180 روز اول ریاست جمهوری این مسائل باشه، ولی بعد از اون دیگه این حل بشه.
دونالد ترامپ پیشتر با توجه به رویدادهای مرگبار در جنوب کالیفرنیا و فلوریدا گفته بود که در صورت کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا محدودیت‌هایی را برای ورود شهروندان برخی از کشورها به آمریکا برقرار خواهد کرد تا تمهیدات مطمئن‌تری جهت بررسی پیشینه متقاضیان سفر و یا پناهندگان به آمریکا برقرار شود. همایون مقتدر وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس معتقد است که اعمال محدودیت‌ها موقتی است و پس از اتخاذ تدابیر لازم روند صدور ویزا تغییر خواهد کرد.
این مسئله وسط کوتاه مدت خواهد بود. عزیزانی که تقاضای مهاجرت کردن، یعنی تقاضای کارت سبز کردن، اونها هیچ تأثیری روشون نمیذاره، اونها یه داستان دیگری هستش. فقط رو ویزاهای موقت و عزیزانی که در خارج از امریکا تقاضای پناهندگی کردن، به عنوان رفیجی میخوان تشریف برن امریکا، رو اونها اثر میگذاره، ولی رو گرفتن گرین کارت و اینها اونها اصلا تأثیری نمیذاره.
شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در این زمینه گفت که وزارتخانه‌های امور خارجه و امنیت داخلی به طور مشترک دستورالعمل روند این بررسی‌ها را تدوین خواهند کرد.
گزارش همکارمون نادر صدیقی را از واشنگتن می‌شنیدید. اگر نظری در این باره دارید می‌تونید حتما با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 2420221122112. اما روز سه‌شنبه گروهی به نام جوامع ایرانیان آمریکا که در سال 2012 تأسیس شده در ساختمان کنگره آمریکا نشستی با شرکت تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره برگزار کرد. در هفته‌های اخیر تعدادی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در نامه‌ای سرگشاده‌ای به دونالد ترامپ خواهان افزایش فشارها بر سپاه پاسداران شدند. گروه‌های دیگری از ایرانیان و سیاستمداران آمریکا هم در نامه‌های جداگانه‌ای بر اهمیت توافق هسته‌ای تاکید کردند و خواهان پایبندی آمریکا به آن شدند. مجید صادق‌پور رئیس سیاسی گروه جوامع ایرانیان آمریکا در گفتگویی با جمشید زند همکارم، هدف از برگزاری نشست روز سه‌شنبه در ساختمان کنگره آمریکا رو بازگو کردن نظرات این گروه برای نمایندگان کنگره و دولت ترامپ ذکر کرد و این گونه می‌گوید:
گروه ایرانیان آمریکایی که من نمایندهشون هستم توی واشنگتن و توی آمریکا، بعد از تصویب شدن آقای تیلرسون به عنوان وزیر خارجه آمریکا، از این فرصت استفاده کردیم توی کنگره آمریکا برنامه‌ای برگزار کنیم که طرح خودمون و پیشنهادات خودمون رو در رابطه با سیاست آینده آمریکا در قبال ایران رو بیان کنیم. این هدف اصلی ما بود. خواسته اصلی ما چیز ساده بوده، واقعا سه تا نکته بزرگ. یک، این که همینطور که نماینده های ما در تمام کشور آمریکا دارن فعالیت میکنن، از نماینده های خودشون میخوان که لایه های جدیدی که در باره ورود کردن سپاه پاسداران به داخل لیست تروریستی هست و تصویب کنن، چرا که این بس میکنه اون نکته اصلی که واقعا حقوق بشر مردم ایرانه، که سپاه پاسدارانی که از بزرگترین عنصرهای سرکوب مردم ایرانه. نکته دومی که ما بهش اشاره کردیم اینه که برجام و قرارداد اتمی با ایران باید به طور قاطع باش برخورد بشه و هم مطمئن بشیم که دولت ایران هیچ تقلبی در این مورد نمی کنه. سومین نکته که ما در موردش واقعا اصرار داریم اینه که سیاست آمریکا به طور کل باید در نظر داشته باشه برخورد و رو در روایی با مردم ایران، گروه های آزادی خواه مردم ایران که میخوان یه ایران دموکراتیک ضد اتمی و سکولار در ایران موجود باشه که مردم ایران توانایی رأی داشته باشن و انتخاب کنن نوع دولتی که خودشون میخوان.
آقای صادق پور، آیا به نظر گروه شما دولت ترامپ باید به اجرای برجام پایبند بمونه و یا از اون خارج بشه و هر کدوم از اینها چه پیامدهایی میتونه برای آمریکا و برای ایران داشته باشه؟
از نظر ما چیزی که بهش پایبند هستیم این عقیده است که آمریکایی‌ها بهش میگن distrust and verify. ما میخوایم که اینا اعتماد نداشته باشن به رژیم ایران، چون در 35 سال اخیر تاریخ نشون داده که هر چه امتیازم به رژیم ایران دادن، هر کسی از اروپا گرفته تا آمریکا، ایران کار خودش رو جلو برده و دروغ گفت و تونسته تقلب کنه، واسه همین نباید اعتماد کرد به دولت ایران. و دوم این که باید وریفای کرد، باید تمام نقطه‌هایی که توی این قرارداد هست، هرچه ناکامله ولی باید حداقل مینیمم ها رو رعایت کرد. مشکل اصلی ما و خطرناکترین وجه رژیم ایران چیز اتمیش نیست، متاسفانه موجودیت تروریستی و ضد بشری و نقض وحشتناک حقوق بشر مردم ایرانه.
اما به نظر شما آقای ترامپ مشخصا چه برخوردی میتونه با مسئله حقوق بشر در ایران و اونطوری که اشاره کردین شما نقش ایران در منطقه داشته باشه؟
ایران نقش منفوری در منطقه داشته، همیشه داشته، 35 سال اخیر داشته و همکنون هم داره در سوریه و بحرین، عراق و تمام منطقه. به خاطر همین آقای ترامپ باید یک سیاستی قاطع در قبال ایران داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که باید جلوی سپاه پاسداران رو گرفت، چه در داخل ایران، چه در خارج از ایران، چه در سوریه یا چه در خیابونای تهران.
ولی چطوری بگیره؟
وارد کردن سپاه پاسداران توی لیست تروریستی و ترحیم واقعی عنصری که تقریبا 80% و یا بیشتر اقتصاد ایران رو کنترل میکنه، واسه همین خواسته ما وارد کردن سپاه به لیست تروریستی یک چیز واقعی و موجود و قابل انجام و به وسیله آقای ترامپ.
در هفته های گذشته به غیر از گروه شما چندین گروه دیگر از ایرانیان مقیم آمریکا از طریق انتشار نامه های سرگشاده به دونالد ترامپ نظرات خودشون رو در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران و توافق هسته‌ای بیان کردند. از جمله هفته گذشته گروهی از سیاستمداران شناخته شده آمریکا به آقای ترامپ پیشنهاد کردند که مشخصا با سازمان مجاهدین خلق به عنوان یکی از گروه‌های مخالف حکومت ایران گفتگو بکنه. نظر شما درباره این پیشنهاد سیاستمداران آمریکایی چی هست؟
ما خواهان رابطه با مردم ایران هستیم و به خاطر همین باید با گروه‌های اپوزیسیون رابطه داشت و برخورد کرد. و مردم ایران و نه از سازمان مجاهدین، من نمیخوام برای اونها صحبت کنم، ولی همینطوری که خودشون به طور عام گفتن و شورای ملی مقاومت همونطوری که به طور عام گفتن، اینا از دنیای غرب نه پول میخوان، نه چیز اصلاح میخوان، نه هیچ چیزی. ما خواهان جنگ تو ایران که نیستیم، جنگ که از طریق خارج به ایران وارد بشه. ما خواهان یک هماهنگی سیاسی یا حمایت سیاسی، باید بگم در واقع درسته، یک حمایت سیاسی و معنوی هستیم با مردم ایران و مقاومت مردم ایران بر علیه آخوندها و گروه های دیگر هم که ممکنه باشن. ولی اگه واقعا برای آزادی، برای دموکراسی سکولار ایران و دموکراسی و بدون اتمی دارن تلاش میکنن، بله، رابطه دارن آمریکا با سازمان مجاهدین خلق یا با شورای ملی مقاومت از نظر ما اشکالی نداره.
یعنی به نظر شما دولت آقای ترامپ در کنار اینکه باید برجام رو اجرا بکنه، با دقت مراحل اجرای اون رو کنترل بکنه، در کنار اونم باید با گروه های مخالف حکومت ایران وارد گفتگو و تعامل بشه؟
بله، چرا که دولتی که در ایران در واقع صاحب قدرته یک دولت مشروع نیست.
نظر مجید صادق پور رئیس سیاسی گروه جوامع ایرانیان آمریکا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم جمشید زن، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
24 دقیقه بامداد در ایران هست. غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سپرده‌گذاری کلیه نهادهای اجرایی قوه قضاییه در حساب‌های بانکی و استفاده از سود آن در بودجه سال 96 ممنوع می‌شود. در ماه‌های گذشته انتشار گزارشی درباره ده‌ها حساب بانکی متعلق به قوه قضاییه و استفاده نهاد از سود بانکی آن منجر به جنجالی بزرگ در عرصه سیاسی ایران شده بود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رضا جمالی.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 96 روز چهارشنبه از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتیش را به خزانه واریز کند و نمیتواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری و از سود آن استفاده کند. آقای تاجگردون در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در این باره گفت که طبق این مصوبه کلیه دستگاه‌های اجرایی و از جمله قوه قضاییه موظف شدند تمام وجوه دریافتیشان را به خزانه کشور واریز کنند. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 96 اضافه کرده که این مصوبه شامل بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی نمی‌شود. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن جمهوری چک درباره جزئیات بیشتر این مصوبه به رادیو فردا میگوید
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در واقع با این مصوبه عملا غیرقانونی بودن حساب‌های میلیاردی قوه قضاییه رو که در چند ماه اخیر محل مناقشات بسیار زیادی بوده رو تایید کرده. نکته که وجود داشت از طرف حقوقدان‌ها، مخالفان و کارشناسان میگفتند که با وجود خلاف قانون اساسی باز کردن چنین حساب‌های نه تنها غیر قانونی که بلکه غیر شرعیه، چون اینها وجوه تودیعی مردم در قوه قضاییه و بیت المال محسوب میشه، در نتیجه باید به خزانه عمومی کشور ریخته بشه. علاوه بر این که اصلا معلوم نیست این حساب‌ها به چه استفاده‌ای رسیده، سود اونها به چه امور رسیده، همه اینها نامشخصه. مضاف بر این که این پولها، این عواید وجوه تودیعی مردم هستش که بدون رضایت اونها نمیشه اونها رو خرج کرد و به لحاظ شرعی هم محل ایراد بوده.
آنچه که در نگاه اول در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 96 به چشم می‌خورد، موظف شدن قوه قضاییه به واریز وجوه دریافتیش به خزانه کشور است. موضوعی که چندی پیش با سخنان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس و درخواست او از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص شفاف‌سازی حساب‌های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد.
اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود، به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حساب‌ها متعلق به اشخاص حقیقی است. سوال من است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده‌گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه.
اشاره محمود صادقی به گزارش‌هایی بود که در خصوص وجود 63 حساب شخصی صادق لاریجانی در فضای مجازی منتشر شده است. اتهامی که از سوی رئیس قوه قضاییه تکذیب شد و او به شدت به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تاخت که چرا از وی در برابر تهمت‌های مالی دفاع نکرده است.
بالاترین مقام تا پایین‌ترین مقام هر کس از راه میرسه یه چیزی به این قوه قضاییه خلاصه اشاره می‌کنه. این سخن نادرست نیست. خب این از اون طرف این حرفا، از این طرف هم این حرفا، به کدوم حرفا ما گوش کنیم؟
اینک در حالی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 تمامی قوا از جمله قوه قضاییه را به واریز کردن وجوهاتش به خزانه کشور مکلف کرده که تکلیف موجودی حساب‌های قوه قضاییه هنوز نامشخص است. حساب‌هایی که صادق آملی لاریجانی اعلام کرده مربوط به او نیست و از زمان رؤسای پیشین این قوه همواره وجود داشتند. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی:
اولین بار وجود چنین حساب‌های سال 77 توسط آقای نوربخش رئیس بانک مرکزی افشا شد که اون زمان حساب‌های به نام شخصی آقای رازینی که در اون زمان رئیس دادگستری وقت استان تهران بودند باز شده، که همون زمان هم سر صدای زیادی در رسانه‌ها به راه انداخت. آقای خاتمی رئیس جمهور وقت کمیته ویژه تشکیل داد برای پیگیریش که نهایتاً به نتیجه نرسیده و حالا می‌بینیم که تعداد این حساب‌ها بیشتر و بیشتر شده با سودهای بسیار زیاد و گفته میشه که حالا 63 حساب با سودهای بسیار میلیاردی است و حالا باید ببینیم که با مصوبه کمیسیون تلفیق تکلیف این حساب ها چی میشه. اما فقط یک نکته وجود داره و اون این که مصوبه کمیسیون تلفیق به اواید قوه قضاییه بعد از سال 96 مربوط میشه و مشخص نیست که تکلیف این حساب های قبلی به کجا خواهد رسید.
در گزارش‌های اخیری که مدیران بانک ملی در اختیار علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی گذاشتند، آمده که سود حساب‌های قوه قضاییه سالانه 250 میلیارد تومان است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو می‌شنیدید. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
30 دقیقه بامداد پنجشنبه در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارید.
این جنجال ها بین آقای روحانی و آقای صادق لاریجانی مانند دیگر مجادله ها بین مسئولین رهبر معظم با یک کلمه زیاد کشش ندهید خاتمه می دهد. نیاز به این جلسه ها و این صحبت ها و این گفت و شنید ها نیست.
جناب آقای صادق لاریجانی، همون جور که می گویید پرونده فتنه در پیش ملت ایران باز میماند و باز هست تا روزی که شما و امثال شما در مقابل این ملت در پیشگاه این ملت جوابگو باشید.
تو کشور ما رهبر فرزانه داریم، رهبر بسیار عالی داریم. ما این حق از خدای متعال شاکریم که چنین رهبری داریم. اما متاسفانه بعضی مقامات هستن اصلا توجهی نمیشه. مایانه ما خیلی چیز ناچیز به ما میدن. از بابت ناچیزهای دیگه ما در امن امانیم. کشور ما کشور امنیت و از نوع دیگه ما در امن امان زندگی میکنیم. با تشکر، امیررضا افضلی هستم، از ایران تماس میگیرم.
میخواستم بگم که من یک کارگر صفرم. الان یک سال دنبال کار میگردم، کارگیرم نمیاد. مستاجرم هستم، 4 تام دختر دارم، بچه هم بزرگ شدن. آیا کسی هست جواب ما را بده؟ من الان 3 ماه یه دونه مرغ برای زن بچه‌م نخریدم. آقایانی که ادعای اسلام میکنی، آقایانی که نشستی اون بالا، هیچ خبر داره ببینی مردم وضعیتشون چیه؟ هیچ خبر داری ببینیم وضعیت توی مملکت چه خبره؟ آیا جواب خدا را کی میده اینا را؟ آقایانی که از طرف خدا اومدی نماینده خدایی، یه مدار رحم داشته باشی. همین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
پیش از اون که گزارش های این مجله نیمه شب از جمله درباره موضوع سقط جنین در ایران، شاخص دموکراسی و یا خبرهای ورزشی رو بشنوید، دعوت میکنم که شنونده سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا باشید. در 7th از آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران، روز چهارشنبه با پیدا شدن اجساد 8 آتش نشان دیگر، شمار قربانیان به 15 نفر رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور ساخت دیوار میان مرز این کشور با مکزیک را برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی صادر کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع جدید آمریکا چهارشنبه آینده 1 فوریه در نخستین سفر رسمی خود به کره جنوبی و سپس ژاپن می‌رود. سفارت ایران در اوکراین هر گونه ارتباط جمهوری اسلامی با کشف و ضبط محموله نظامی در فرودگاه جولیانی کیف را تکذیب کرد. هلند برای جبران قطع کمک دولت جدید آمریکا به کورتاژ زنان صندوق بین‌المللی تأسیس می‌کند. 7 نفر از جمله یک عضو خاندان حاکم در کویت به اتهام‌های قتل، آدم‌ربایی و تجاوز اعدام شدند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از یکی از کشته شدگان تظاهرات عاشورای 88 بازداشت شده است. وزیر خارجه کویت با نامه‌ای از امیر آن کشور خطاب به رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه وارد تهران شد. طرح موسوم به تحریم‌های غیر هسته‌ای علیه ایران بار دیگر در سنای آمریکا به جریان افتاد. بنابر شاخص دموکراسی سال 2016 که واحد اطلاعاتی نشریه اکونومیست هر سال ارائه می‌کند، تقریبا نیمی از کشورهای کره خاکی را می‌توان نوعی از دموکراسی دانست، اما شمار آنچه دموکراسی‌های کامل خوانده شده از 20 نمونه در سال 2015 به 19 نمونه در سال 2016 کاهش یافته. بکتش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نروژ، ایسلند، سوئد، نیوزیلند، دانمارک، 5 کشور صدر جدول بررسی سالانه اکونومیست از نظر بهره‌مندی از یک نظام آزاد و دموکراسی کامل هستند. کانادا، ایرلند، سوئیس، فنلاند و استرالیا به ترتیب در رده‌های ششم تا دهم ارزیابی شدند. آمریکا و ایتالیا مشترکاً در رده 21 و در دسته دموکراسی‌های مخدوش شناسایی شدند. در این گزارش نظام مذهبی حاکم بر ایران در رتبه 154 در قعر جدول ارزیابی شده و جمهوری اسلامی در جمع حکومت‌های استبدادی و اقتدار طلب قرار گرفته است. در ارزیابی سالانه اکونومیست از وضعیت نظام‌های آزاد یا به اصطلاح دموکراسی‌ها در کره خاکی آمده است، پسرفت دموکراتیک در سال 2016 بدتر شد، وقتی که منطقه‌ای بهبودی در معدل خود نیافت و شمار کشورهایی که نمره کل آنها کاهش یافت نزدیک به 2 شمار کشورهایی بود که نمرهشان بهبود یافت. در سنجش واحد اطلاعاتی اکونومیست، معدل 72 کشور از نظر وضعیت دموکراسی در سال 2016 کاهش پیدا کرد و معدل 38 کشور بهتر شد. این مطالعه حاکی است اروپای شرقی شدیدترین عقب‌گرد را داشته است. گزارش شاخص دموکراسی سال 2016 با عنوان تلافی اسفباری‌ها ریشه‌های عمیق بحران امروز دموکراسی در جهان توسعه یافته را بررسی و به چگونگی کارکرد دموکراسی در هر منطقه نگاه می‌کند. گزارش سالانه شاخص دموکراسی اکونومیست بر پایه 5 زمینه است: روند انتخاباتی و کثرت‌گرایی، آزادی‌های مدنی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی. فهرست‌بندی اکونومیست نظام‌های سیاسی را 4 دسته کرده و آنها را تشریح کرده است. این 4 دسته عبارتند از نظام‌های آزاد کامل یا به اصطلاح دموکراسی‌های کامل، دموکراسی‌های مخدوش، نظام‌های ترکیبی و نظام‌های اقتدار طلب یا استبدادی. شاخص دموکراسی واحد اطلاعاتی اکونومیست تصویری از وضعیت نظام‌های آزاد و دموکراسی در جهان فراهم می‌آورد. این بررسی سالانه با ارزیابی 165 کشور مستقل و 2 منطقه، تقریباً کل جمعیت کره خاکی و اکثریت بزرگ کشورهای آن را در بر می‌گیرد. به گفته نشریه اکونومیست، واحد اطلاعاتیش به رهبران بازرگانی یاری می‌دهد برای فرصت‌ها آماده گردند و به آنها قدرت می‌دهد هنگام تصمیم‌گیری‌های راهبردی با اطمینان عمل کنند.
گزارش همکارم بکتش خمسه‌پور رو می‌شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش خبرگزاری رسمی دولتی ایران ایرنا، دکتر محمد اسماعیل مطلق مدیر کل سلامت جمعیت، خانواده و مدرسه وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی روز چهارشنبه در همایشی در دانشگاه علوم پزشکی دسفول از وقوع سالانه 200,000 سقط جنین در ایران خبر داده است. همکارم الهی روانشاد نگاهی دارد به این موضوع.
روز چهارشنبه دکتر محمد اسماعیل مطلق مدیر کل سلامت جمعیت، خانواده و مدرسه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یک همایش تعداد کل موارد بارداری در ایران را حدود 1,750,000 و تعداد آنهایی که به وضع حمل و فرزندآوری منتهی می‌شوند را 1,530,000 اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او گفت 200,000 از این تعداد به سقط جنین می‌انجامد. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر صدیقه اخوان طبیب، پزشک متخصص زنان و زایمان در تهران را جویا شده است.
البته من آمارشو به طور دقیق نمیدونم، ولی میدونم که سقط در چند سال اخیر با توجه به تجربه‌ای که دارم یکم بیشتر شده. تو تمام دنیا 10-15% حاملگی ها ممکنه سقط بشن. سقط های ماهای اول، یعنی یک ماه اول که رقم زن، خیلی بیشتر از اینه، ولی خیلی از خانم ها فکر میکنن پریودشون عقب افتاده و متوجه حاملگی نمیشن. منتها ما سقط از وقتی که میگیم که مثلا 6 هفته به بعد باشه، به هر حال آمار دقیقشو من ندارم، ولی میدونم که تو چند سال اخیر سقط خود به خود، سقط عمدی رو ما به این به حساب نمیاریم، سقط خود به خود کمی بیشتر از سالهای قبلی شده.
علت افزایش سقط جنین در ایران چیست؟ دکتر صدیقه اخوان طبیب در تهران.
چرا زیادتر از معمول شده تو ایران؟ یک این که حالا یا فرهنگ ما خوب توجیه نکرده که آزمایش های قبل از بارداری رو انجام بدن، یا اینکه ضعف از خود پزشکاست که اینا رو درخواست نمی کنن. دو، پارازیت ها، آلودگی های هوا ممکنه که باعث بشه که سقط در سالهای اخیر یکم بیشتر شده باشه. البته سقط های عمدی من جزو اینا نیاوردم که درصد شما نمیدونیم چقدره. حالا این وظیفه ماست بریم ببینیم چطور میتونیم که این سقط و آمارش رو پایین بیاریم و از نظر روحی، روانی، جسمی به مادرای آینده کمک کنیم.
به گزارش ایرنا، مدیر کل سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت به عوارض ناشی از سقط جنین اشاره کرده و عفونت و افسردگی را از آن دست دانسته. او گفته که افسردگی ها تا بدان درجه میتوانند پیش بروند که کار برخی از زنان به بیمارستان های روانی میکشد. او از چسبند رحم نیز به عنوان یکی از عوارض احتمالی پس از سقط جنین یاد کرده است. دکتر صدیقه اخوان طبیب در تهران.
راست گفتن آقای دکتر، ممکنه چسبندگی ایجاد کنه. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از این سقطا زیر 8 هفته کامله، ولی همکارای من اینا رو میبرن کورتاژ میکنن. وقتی کورتاژ میکنن خب دیواره رحمو زیاد میتراشن. ممکنم هست که اینو نتراشن، ولی عفونت ایجاد بشه و باعث چسبندگی بشه و حاملگی یه بعدی رو سخت‌تر بکنه. عوارض روانیش هم خب بله، هر کسی تا آزمایش حاملگی مثبت ایجاد میشه فکر میکنه یه بچه زنده تو بغلشه. بازم این ضعف من و همکارای منه که به بیمار نمیگن که یک آزمایش حاملگی مثبت دلیل برای یک بچه زنده سالمه که عمر طولانی داشته باشه نیست. ممکنه در این وسط حالا 3 ماه اول سخت بشه یا عوارض دیگه از قبیل ناهنجاری‌ها خود بچه ایجاد کنه که بچه قابل حیات نباشه، جنین نه دو نوزاد قابل حیات ایجاد نشه. اگر بهشون توضیح کنیم که نگران نباشید، شما 3 ماه دیگه دوباره یا 6 ماه دیگه میتونین دوباره حامله بشین و انشالله بچه یه سالم به دنیا بیارین، تا حدودی مثلا 1-2 ماه 3 ماه افسردگی دارن بعد با حاملگی بعدی. این البته دلهوره بیشتر از آدمای عادی دارن برای حاملگی بعدیشون، ولی یه مقدار دلهورهشون کمتر میشه. حالا این مصیبت برای اونا که 2 بار یا 3 بار سقط میکنند، برای خودشون و خانوادهشون واقعا فاجعه است. یعنی سقط های مکرر فاجعه ایه که برای خود اون خانم حامله، خانواده دو طرف و همسرش ایجاد میشه که اینا دیگه دردسر خیلی خیلی بیشتری دارن، عوارض روحی روانیش بسیار زیاده و حتما احتیاج به مشاور دارن. غیر از اینکه علتاش بررسی بشه از نظر پزشکی زنان و زایمان و ژنتیک، بررسی به مشاوره روانی هم حتما دارن.
مدیر کل سلامت جمعیت خانواده وزارت بهداشت گفته است که باید برای پیشگیری از سقط جنین فرهنگ سازی شود، آنچه که دکتر صدیقه اخوان طبیب نیز به عنوان نکته کلیدی بر آن انگشت می‌گذارد.
تو شهر تهران که بیشترین یعنی با فرهنگ ترین هست، ما اغلب خانمایی که حامله میشن بررسی قبل از بارداری نشدن. حالا تو دهات و اینا که دیگه سر به جهنم میذاره این فرهنگ پایین، اصلا از کجا شروع بشه؟ از قبل از ازدواج باید شروع بشه. یه زن و شوهر باید بررسی بشن از هر نظر تا یا اینا میتونن بچه سالم به دنیا بیارن و بعد با هم ازدواج کنن. بعد فامیلی پلنینگ چی بگم، یعنی خانواده از بعد به شروع باید بررسی بشه تا بتونیم بچه سالم تحویل جامعه بدیم. بعد فرهنگ مردم بالا بره و این فرهنگ هم خود به خود بالا نمیره. وظیفه ما هست که میدونیم باید فرهنگ رو اشاعه بدیم، یعنی ما کمکاری میکنیم. اگر که هر کدوم از دکترای زنان زایمان ماهی یک بار برن توی دهات یه مقدار توجیه کنن زنا رو، فرهنگشون رو بالاتر بیارن، خب قطعا مؤثر خواهد.
دکتر صدیقه اخوان طبیب در حالی بر آزمایش‌های قبل از ازدواج برای پیشگیری و یا کاهش سقط جنین تاکید می‌کند که در ماه‌های گذشته مقامات مختلف وزارت بهداشت در ایران بر انجام آزمایش‌ها و مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج برای پیشگیری و کاهش تولد نوزادان معلول نیز تاکید کردند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. 45 دقیقه بامداد پنج شنبه در ایران هست و شما همچنان همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دعوت میکنم بشنوید در ادامه تازه ترین های جهان ورزش رو از حبیب روشنزاده.
هفته 20 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با 6 مسابقه پیگیری شد و 2 تیم صدر جدولی پیروز شدند، ولی تیم سوم شکست خورد. با اینکه سرمایه در تهران سازمان عمران ساری را شکست داد و پیکان تیم دوم جدول در گنبد هاوش گنبد را پشت سر گذاشت، اما شهرداری ارومیه تیم سوم جدول با وجود آنکه در خانه بازی میکرد حریف صالحین ورامین نشد و بازی را به میهمان باخت. جایگاه هیچ یک از تیم‌های بالای جدول تغییری نکرد. با اینکه سرمایه پیکان، شهرداری ارومیه و سایپا اول تا چهارم. روز چهارشنبه رادوستین استویچوف مربی بلغاری که گزینه رهبری تیم ملی والیبال ایران است در تهران تماشاگر بازی‌های لیگ برتر بود. مصطفی کارخانه سرمربی تیم بانک سرمایه که مربی بلغار تماشاگر تیمش بود به شبکه ورزش گفت:
طبیعیه که مربی تیم ملی باید از همین نفرات انتخاب بکنه و خیلی هم خوبه از این بابت، و اینکه هر کی سعی میکنه که بهترین باشه.
استویچف سرمربی بلغار هنوز قراردادی با فدراسیون والیبال ایران امضا نکرده و فعلا در حال مطالعه است. باشگاه استقلال همچنان به حکم فیفا و به خاطر عدم انجام تعهدات مالی از استخدام بازیکن محروم است. مسئولان باشگاه که قصد داشتند از طریق وزارت خارجه موضوع را پیگیری کنند به این نتیجه رسیدند که این مسئله دولتی و سیاسی نیست و باید از کانالهای ورزشی اقدام گردد. بنابراین به گفته رضا افتخاری مدیر عامل باشگاه رفتند سراغ فدراسیون فوتبال.
جلسه امروز وزارت خارجه رو ما لغوش کردیم به جهت اینکه گفتیم از همین مسیر فدراسیون موضوع رو پیگیری کنیم که موضوع به طریق دولتی نشه.
اما برای رهایی از محرومیت باید 47,000 دلار طلب عادل شیهی بازیکن مراکشی تبار آلمانی استقلال به دست وکیل وی برسد تا رفع محرومیت شود. مدیر عامل استقلال میگوید پول از طریق صرافی ارسال شده. اوسین بولت دونده جامائیکایی و دارنده 9 مدال طلای بازی‌های المپیک یکی از مدال‌هایش را به خاطر دوپینگ هموطنش از دست داد. پس از دستور کمیته بین‌المللی المپیک مبنی بر بررسی مجدد تست دوپینگ ورزشکاران بازی‌های المپیک 2008 پکن معلوم شد یکی از 4 عضو تیم دوی 400 متر امدادی جامائیکا به نام نستی کارتر دوپینگی بوده. در نتیجه مدال طلای این تیم از جامائیکا گرفته می شود و هر 4 دونده 2.4 متر امدادی این کشور مدال طلای خود را از دست می دهند. اوسین بولت سریع ترین مرد جهان یکی از این 4 دونده است. و در ایتالیا ساعتی پیش یکی از بازی های حساس مرحله 1/4 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه های کشور معروف به کوپا ایتالیا میان یوونتوس و میلان آسه آغاز شده است که همکنون در شهر تورین ادامه دارد. در اسپانیا هم رئال مادرید سرگرم بازی برگشت خود در مرحله 1/4 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه هاست در زمین سلتا ویگو. پیش از این بازی آتلتیکو مادرید تیم ایبار را حذف کرده و به نیمه نهایی رسیده.
تازه ترین های جهان ورزش را از حبیب روشنزاده می شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
49 دقیقه بامداد ما رو میرسونه به پایان خبرها و گزارش‌های این مجله نیمه شب در آغازین ساعت روز پنجشنبه 7 بهمن. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه ما هستید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره بازگشت آرامش نسبی به بازار آزاد ارز تهران با شما سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. هفته گذشته و در میانه دود و آتش ساختمان پلاسکو و درست زمانی که از پلیس و آتش نشان و نیروهای امدادی از مردم تهران می‌خواستند تا به نزدیکی این ساختمان در چهارراه استانبول نیایند، بودند کسانی که راه خود را به مقصد صرافهای وابسته به بانکهای دولتی در راسته صرافان خیابان فردوسی باز می‌کردند تا با ارائه کارت ملی خود $5,000 با قیمتی ارزان‌تر از قیمت‌های درج شده روی تابلوهای صرافی‌ها خریداری کنند. حالا دیگر دلار در دامنه‌ای پایین‌تر از 4000 تومان در محدوده 3800 تا 3900 تومان نوسان می‌کند. کاهش محسوس سقف پرواز دلار پس از آن رقم خورد که مسئولان دولتی و از جمله آنها محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرد که قیمت‌های فزاینده دلار مورد پذیرش دولت نیستند.
به هر صورت دولت نظرش بر اینه که این رقم حتی در بازار آزاد رقم واقعی نیست و تقلیل پیدا بکنه. امیدواریم که بانک مرکزی از ابزارهاش در لزوم استفاده بکنه و این بازار رو مدیریت بکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در واپسین گفتگوی تلویزیونی خود ضمن برشمردن دلایل افزایش قیمت دلار تاکید کرد که حتما نرخ ها متعادل خواهند شد.
5-6% خود دلار رشد داشته در برابر ارزهای دیگر. به طور طبیعی خب در ایران هم قیمت رشد داشته. این فصل هم معمولا فصلی است که ما در سال گذشته، سالهای گذشته هم یه مقدار رشد داشتیم. به هر حال یه مقدار هم رونق اقتصادی هست و وسعت واردات ما که نسبت به گذشته متفاوته، اما حتما نرخ ارز متعادل خواهد شد و نرخی که این روزهای اخیر بود حتما برمیگرده به یک نرخ متعادل.
در همان میانه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز از موقتی بودن افزایش ها و مقطعی بودن نوسانات قیمت بازار ارز تاکید داشت. بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی بازار ارز در روزها و هفته های اخیر با سیاست گذاری ها و اقداماتی وارد عمل شد. این سیاست گذاری ها از فعال کردن نقش بانک ها تا ابلاغ دستور اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی برای ساماندهی بازار ارز، بازداشت برخی دلالان این بازار و سرانجام تزریق دلارهای ارزانتر و سهمیه‌ای به بازار ارز را در بر می‌گرفت. اما دلایل افزایش دلار و دیگر ارزها چه بود و چیست؟ این پرسش را احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، اینگونه پاسخ می‌دهد.
عمده‌ترین دلیل این تحول افزایش قیمت خود دلار در عرصه بین‌المللی در مقابل سبد ارزی متشکل از ارزهای قابل معامله بوده. رشد بالای اقتصادی در امریکا طبیعتاً موجب تقویت دلار میشه. اما بجز این در نشست کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی امریکا نرخ‌های بهره بالا برده شده و پیش‌بینی میشه که 3 بار دیگه نرخ‌های بهره افزایش پیدا بکنه. همین هم به افزایش تقاضا برای دلار در بازار بین‌المللی و تقویت ارزش اون در مقابل سایر پول‌ها کمک کرد.
فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس، نیز ضمن اشاره بر عوامل خارجی افزایش نرخ دلار و درونزای اقتصاد آمریکا بر این باور است که مشکل افزایش قیمت دلار در ایران ساختاری است.
دلیل عمده این هست که اصولا بین نرخ تورم در ایران و نرخ تورم در منطقه دلار یا حتی میانگین نرخ تورم در سطح جهانی تفاوت زیادی وجود داره. در ایران نرخ تورم رسمی چیزی است بین 8-9%، در حالی که در منطقه دلار در محدوده 2% است و قاعدتا بر اساس تفاضل بین نرخ تورم در داخل و در منطقه دلار باید قیمت دلار در بازار ارز ایران به طور تدریجی بالا بره. یعنی چون بانک مرکزی از طریق مداخلات خودش جلوی افزایش تدریجی پلکانی نرخ ارز رو میگیره، از شیب ملایم افزایش جلوگیری میکنه، بلافاصله در شرایط خاصی ما شاهد رشد جهشی برای قیمت دلار هستیم که این البته به اقتصاد ایران بسیار ضربه میزنه.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز با تکرار دلایل افزایش جهانی قیمت دلار تاکید میکند که باید به وسوسه‌های دولت برای فروش گرانتر دلار در بازارهای ایران نیز توجه داشت.
در داخل ایران درآمدهای دولت که وارد بودجه میکنه به نرخ دلار بستگی داره. در نتیجه دولت برای ترمیم کسیهای بودجه هر چی قیمت دلار رو بالاتر ببره اون اندازه وصولی ریالیش بیشتر میشه. دولت زینف است از این نظر که قیمت دلار بالا باشه تا اون مبلغ حدود 20 میلیارد دلاری که از درآمد نفتی وارد بودجه میکنه معادل ریالی بیشتری رو برای دولت تامین کنه. البته طرف منفی قضیه این است که واردات به کشور و قیمت این مواد وارداتی برای مصرف کننده بالاتر میره و این تورم بالا میبره.
اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران با حضور در برنامه تلویزیونی این گزاره را به شدت تکذیب میکند.
واقعیت اینه که به شدت این مطلب تکذیب میشه. هیچ زمانی در هیچ دوره‌ای حتی در دولت‌های گذشته که من تو نظام بانکی بودم اینی که دولت به خاطر تأمین کسری بودجه‌اش بخواد نرخ ارز رو نرخ دلار رو افزایش بده اصلاً محمل درستی نیست و اگر دولت بخواد همچین کاری بکنه یه آثار منفی به شدت بزرگتر از تأمین مالی بودجه رو باید جواب بده.
به گفته سکاندار سیاست‌های پولی و بانکی در ایران دست‌هایی برای التهاب‌آفرینی در بازار ارز در کارند.
یک سری اخبار سیاسی که هیجانات ایجاد میکنه، مثلا فرض کنید که دولت آمریکا بحثایی که روی برجام مطرح میشه اینا بالاخره یه اثراتی داره، ولی اون چیزی که خیلی مهمه به نظر من انعکاسای داخلی این بحث است و نوع تحلیل هایی که ارائه میشه. یکی از مطالبی که گفته میشه که اینا التهاب آفرینیه، من فکر میکنم یه دستایی وجود داره که یه التهابهای تصنعی به وجود بیارن.
با این حال پاسخ محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخی متفاوت با رئیس کل بانک مرکزی است در بیان دلایل افزایش نرخ ارز.
بعضی از کسایی که صادر میکنن خواهان افزایش قیمت دلار هستن، چون اونا هر یه دلاری رو که صادر بکنن بیارن ایران اگر قیمت دلار بالا باشه حجم قابل توجهی پول رو ریال رو میتونن جذب کنن، از نظر اونا مطلوبه. اگر قرار باشه که قیمت دلار بره بالا دیگه تولیدمون میخوابه، همه ترجیح میدن که پولاشون رو برن دلار بگیرن و بیارن، پس این به نفع ایران نیست.
کارشناسان اقتصادی بر اساس مبانی اقتصاد بازار و تعیین قیمت با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا معتقدند بازار خود به خود باید به قیمت دلار و دیگر ارزها برسد. اما در صورت پذیرفتن چنین رویکردی قیمت دلار چقدر خواهد بود؟ ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی محدوده قیمتی را چنین اعلام می‌کند.
به نظر من میاد که یه رقمی تو دامنه 3600 تومان میتونه رقم مناسبی باشه و امیدوار هستم که همینم عملیاتی بشه، حتی با یه نوسانات این رو به هیچ وجه به عنوان یه رقم دقیق تلقی نفرمید.
اما به گفته فریدون خاوند اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس نرخ دلار بالاتر از این حرف هاست.
به نظر من بر اساس همون دلایل ساختاری نرخ دلار در بازار ارز ایران قاعدتاً باید رو به افزایش بره. بر اساس برخی ارزیابی‌ها نرخ واقعی دلار در حال حاضر باید چیزی در محدوده 5000 تومان باشه برای هر دلار. از لحاظ منطقی نرخ دلار در ایران افزایش پیدا می‌کنه تا وقتی که مسئله تفاضل بین تورم داخلی و تورم منطقه دلار به جای خودش باقی بمونه.
حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا نیز رقمی مشابه با فریدون خاوند را اعلام می‌کند.
چون بازار ارز در ایران وجود نداره و عرضه کننده ارز فقط دولته، در چه دولت میتونه تصمیم بگیره که چه مقدار دلار رو میخواد در بازار عرضه بکنه تا قیمتشو بتونه کنترل بکنه، و الا قیمت ریال در برابر دلار قیمتی نزولی است و اگر بازار آزاد تشکیل بشه در اونجا قیمت امروزه از 5000 تومان نیز بالاتر خواهد زد.
در ایران بازار ارز یا بورس ارز وجود خارجی ندارد. در چنین وضعیتی که دولت بزرگترین عرضه کننده و از سوی بزرگترین خریدار ارز در بازار است، چگونه باید به این مکانیزم خود به خودی رسید؟ کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا، راهکاری اینچنینی برای کشف قیمت دلار پیشنهاد می‌کند.
یک بورس ارز ایجاد بشه، دولت مشخص بکنه که چقدر ارز در بازار می‌ریزه به طور متوسط و بقیه به بازار واگذار بشه که تعیین کنن چقدر میخوان بخرن، چقدر میخوان بفروشن، به اون قیمت واقعی خواهد بود. و این پایین نگه داشتن نرخ دلار جز زیان برای مردم ایران چیزی دیگه نداشته. باید روی عوامل بازار تکیه کنن و دولت در فروش ارز نبایستی همچی کاری انجام بده.
اگرچه دولت و بانک مرکزی در دوره جدید حیات خود این امیدواری ها را زنده کرده بودند که بازار ارز با یکسانسازی نرخ به شرایطی نسبتاً استاندارد و معقول باز می‌گردد، اما عرضه 5000 دلار سهمیه بندی به افراد یادآور تجربه شکست خورده دهه 70 بود که تنها به تحریک تقاضاهای سفته بازی و استفاده از رانت اختلاف قیمت بازار آزاد با نرخ سهمیه‌ای دامن خواهد زد. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com به این نشانی ایمیل بفرستید. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.